ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در برنامه امروز بخش‌های دیگری از آیات شریفه سوره مبارکه نصر رو به حضورتون توضیح می‌دیم. عنایت دارید که در برنامه قبل آیات اول و دوم توضیح داده شد و پیرامون آیه پایانی سوره مبارکه نصر که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، واژه تسبیح رو هم به اختصار توضیح دادیم و تفصیل بیشتر او رو در این برنامه به محضرتون عرض خواهم کرد. اجازه بدید در ابتدا مرور فشرده‌ای داشته باشیم نسبت به ترجمه های آیات اول و دوم این سوره مبارکه. آیات این گونه بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، ای پیامبر آن هنگامی که یاری پروردگار و همچنین فتح و پیروزی الهی فرا برسد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و تو مردمان را مشاهده می کنی که گروه گروه بر دین الهی وارد می شوند، در آن هنگام فسبح بحمد ربک، تو هم با حمد پروردگارت تسبیح و تنزیه او را بنما، و استغفره و در درگاه او استغفار کن و از او طلب مغفرت کن، انه کان توابا، که قطعا این گونه است که پروردگار دائما رجوع کننده و توبه پذیر بندگان خود می باشد. درباره واژه تسبیح هم عرض کردم که در کتاب‌های لغت دو معنای اصلی رو بیان کردند. صاحب مقاییس معنای اول تسبیح رو میگوید نوعی از عبادت و اصولا سبحه در جنس عبادت به کار میره، و معنای دوم نوعی از تلاش کردن، جنسی از تلاش کردن. به همین دلیل هم هست که گفتیم از سبح و سباحت به معنای شناوری و حرکت در آبه. بین اینکه آیا در تسبیح معنای اصلی معنای اول یا دومه گفتیم میان اهل لغت اختلافه، صاحبان کتاب‌های لغتی مثل التهذیب، مثل جوهری در صحاح، و به خصوص وقتی که وارد در کتاب‌های لغت قرآنی میشیم مثل مفردات جناب راغب، میبینیم معنای دوم رو بیشتر تمایل پیدا کردن. به عبارت دیگه گویی در تسبیح هرچند در درجه اول به نظر میرسه که بیشتر نوعی عبادت و تنزیه و تقدیس پروردگار در او نظر باشه، اما اصل در معنای تسبیح رو گفتن به معنای المر و سری فلما اول هوا. اصل در معنای ماده تسبیح به نوعی حرکت سری در یک سیالی برمیگرده. شواهد قرآنیش رو هم اینطور گفتن، مثل آیه شریفه 33 سوره انبیا که خداوند درباره حرکت ستارگان در مدارهای خودشون میفرماید کلون فی فلکن یسبحون، یا در حرکت سریع اسمان میفرماید و سابحات سبحا. از اینجا پس معلوم شد که ما در معنای تسبیح باید تلاش بکنیم ببینیم آیا میتونیم این معنای اصلی رو در تسبیح به نوعی لحاظ بکنیم که در نتیجه ظرائف معنای تسبیح رو معنای عبادت ببینیم آیا میتونیم در قرآن از او استفاده بکنیم یا خیر. با هم به تلاوت زیبایی گوش میکنیم تا به استقبال این بررسی در قرآن بریم. جناب راقب در مفردات وقتی که این مبنا رو بیان می‌فرماید، در توضیح او پیرامون واژه تسبیح می‌گوید اصولاً نفس عبادت و اظهار بندگی و کرنش و پرستش در درگاه پروردگار در حقیقت به نوعی تقرب عبد به درگاه پروردگار برمی‌گرده. تقرب معنوی که شخص با عبادت با تسبیح و تقدیس خودش در درگاه پروردگار به سوی خالق خودش نزدیک میشه. البته این نزدیکی روشنه که نزدیکی معنوی و حرکتی است در معنا و در مراتب کمالی نفس خودش. به این ترتیب پس تسبیح هرچند به معنای المر و سریع فلما اول حواست، اما در وقت استفاده در عبادات گویی می شود المر و سریع فی السیر الالحق و المر و سریع مع العباده الالله تعالی، که بنده مسبح با تسبیح خودش، با عبادت خودش، با نماز و اعمال قربی خودش هر آن و هر لحظه در مراتب دل و روح و قلب خودش به سوی خالق یکتای خودش گویی یک نوع تقربی پیدا میکنه، تا به آنجایی که به مقام نفس مطمئن نمیرسد که پروردگار درباره چنین نفسی میفرماید تو به مأمن امن الهی و به اطمینان ربانی ملحق شدی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این ارجعی گویی یعنی حرکت کن، بازگرد از اصل خودت که فروماندی، بازگرد حرکت کن، و طبعا این حرکت از طریق تسبیح و تقدیس در درگاه پروردگار. سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که ما در قرآن واژه تسبیح رو میبینیم گاهی اوقات لازم به کار رفته و گاهی اوقات متعدی. با عنایت به این که اصولا اصل ماده تسبیح یعنی سبحه و السبح به صورت لازم به کار رفته، با توجه به این نکته که در همین آیه شریفه سوم سوره نصر هم فسبح به حمد ربک، سبح از باب تفعیل و به معنای تسبیح، پس بنابراین در اینجا هم نیاز به مفعول داره، چرا که وقتی به باب رفت متعدی شد و مفعول گرفت. سوال در اینه که ما در اینجور آیات اگر لازم به کار بره که خب روشنه، مثل آیه شریفه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، نیازی به مفعول نداره. یعنی آیه شریفه رو اینطور ترجمه میکنیم که خب منزه هست اون پروردگاری که شبانه بنده خودش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر داد. یا آیه شریفه کلون فی فلکن یسبحون، در همه این موارد فعل تسبیح به صورت لازم به کار رفت و نیازی به مفعول نداره. اما اگر فعل به صورت متعدی به کار رفت، مثل این آیاتی که اکنون درباره او داریم صحبت می کنیم، آیه سوم سوره مبارکه نصر، سوال اینه که مفعول چیه؟ طبعا در بادی هم به نظر می رسه که در مفعول در اینجور آیات پروردگاره، چنان که در ترجمه های متعارف و معمول هم به تبع مفسرینی که در این باب تفسیر کردن ترجمه اینطور میکنن. خوب عنایت بفرمایید، آیه سوم از سوره نصر: خداوند جواب جمله شرط آیات اول و دوم را در آیه سوم اینگونه پاسخ میدهد که ای پیامبر، هنگامی که نعمتهای گوناگون پروردگار، آن هم نعمتی که تو دائما آرزوی او و انتظار او رو میکشیدی که عبارت بود از پیروزی بر مشرکین مکه و خلاصه قرار گرفتن ام القرای عالم اسلام به دست مسلمانان و آن هم مکه معظمه، اکنون که این نعمت فرا رسید و آرزوی برطرف شدن موانع ورود مردم به دین اسلام، یعنی همان دسیسه های مشرکین مکه، این هم برطرف شد و میبینی که مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن، به شکرانه این نعمت پس تو هم تسبیح پروردگارت را بکن. کاملا ببینید روشنه که مفعول تسبیح در اینجا میباید پروردگار باشه. به تعبیر دیگر آیه شریفه را اگر بخوایم مفعولش ذکر کنیم اینطور میشود: فسبح ربک به حمد ربک، یا فسبح الله به حمد ربک، خدایت را یا پروردگارت را به واسطه حمد او تسبیح بکن و تنزیه و تقدیس بکن. شاهد هم طبعا ذیل آیه است که می‌فرماید واستغفره، که در اینجا کاملا روشنه که مفعول پروردگاره، یعنی از خداوند طلب مغفرت کن و از او بخواه که آنچه که آثار زشت و آثار آلوده کارهای قبل هست و آنچه از آثاری که ممکن است پاگیر و مانع از سیر ادامه حرکت شما بشود، و یا استغفار از گناهان امت و استغفار از زشتی‌های اعمال امت بکن که او تواب است. یا معانی برتر استغفار که در برنامه‌های بعد خدمتون عرض می‌کنم. علی ای حال مفعول در استغفر هو به پروردگار برمیگرده. در اینجا این سوال مطرحه، آیا ما میتونیم احتمال دیگه رو هم در واژه‌های لغوی تسبیح و به خصوص در بررسی‌های واژه‌ای برای تسبیح پیدا کنیم؟ و آیا این معنا معنای عمیق‌تری برای ما نخواهد بود؟ تأملی بفرمایید با شنیدن تلاوت زیبای دیگه‌ای تا این مطلب رو در کتاب‌های لغت با هم بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا.
در کتاب لغت التحقیق و همچنین در تفسیر شریف المیزان این مطلب رو اینگونه برای ما بیان کردن. این قسمتی رو که عرض میکنم از کتاب لغت التحقیق عرض میکنم تا نتیجه نهایی رو از المیزان به محضرتون عرض کنم. در کتاب تحقیق میگوید السبح به همون معنای حرکت هدفمند در یک مسیری به گونه درست و بدون انحراف و به تعبیر دیگر بودن شخص بر مسیر حق بدون هیچ گونه نقطه ضعف، این معنای اصلی ماده سبح. پس تکرار میکنم، السبح میشود حرکت هدفمند در یک مسیر درست که در تعابیر دینی و شرعی میشود حرکت بر صراط مستقیم هدایت. بعد با تحلیلی که پیرامون این معنای اصلی واژه تسبیح ایشون میکنه، میگه بنابراین پس ما در ماده این لغت دو قید رو همیشه باید در نظر بگیریم. هر جا تسبیح به کار رفت، اولا باید در نظر بگیریم در تسبیح به معنای شرعی و دینی حرکت در مسیر حق و درست میباید لحاظ بشه. نکته دوم این است که متحرک وقتی که تسبیح میکنه و در صراط مستقیم به سوی پروردگار حرکت میکنه، طبعاً از ضعف و سستی و نقص عوالم مادی هم داره دور میشه. پس گویی انسان با تسبیح از یک سو از ضعف و نقص فاصله میگیره و از سوی دیگر در صراط مستقیم درست و صحیح به سوی حق و به سوی پروردگار داره نزدیک میشه. این معنا هرچند در معانی مادیش هم صدق میکنه، یعنی اگر تسبیح رو به معنای سباحه یعنی شنا کردن در آب هم معنا کنیم، یک شناگر وقتی در آب حرکت میکنه، وقتی نظم در حرکت داشته باشه، با حرکت در اون سیال به سوی هدف خودش آرام آرام نزدیک میشه و از نقص و اون مرتبه اول و مبدا هم آرام آرام دور میشه. و همطور که گفتیم مثلا در الفرس و سبوه، اون اسبی که با حسن حرکت و بدون انحراف مسیر مستقیمی رو به سوی هدف معینی طی میکنه، به چنین اسبی که خلاصه بدون اضطراب و لغزش و با سرعت حرکت میکنه گفته میشود الفرس و سبوه، دائما در صراط خودش هست و از نقص هم یعنی از اون مبدعی که حرکت کرده آرام آرام دور میشه. این نکته رو وقتی ما در تسبیح دینی وارد بکنیم، معنا این میشه که مسبح با تسبیح به معنای مطلق یعنی با عبادت، با ذکر، با دعا، با نماز و با هر عمل قربی دیگری آرام آرام از یک سو به سوی پروردگار خودش تقرب پیدا میکنه. اما نکته مهم این هست که در این تقرب میباید لیاقت و استعداد مقام قرب ربوبی را آرام آرام برای خودش فراهم کنه. این استعداد مقام قربی با تنزیه خود، با پاک کردن خود و با طهارت دل حاصل میشه. هرگز کسی با دامنی آلوده و با قلبی پرگناه و با حجابهای ظلمانی به درگاه تقرب الهی نزدیک نخواهد شد. پس بنابراین اگر ما در اینجا بگیم در تسبیح می باید انسان اول خود را تسبیح بکند به معنای لغوی، یعنی اول خودش را باید از نقائص و از زشتیها پاک بکند تا لایق مقام قرب حق بشود و در درجه دوم بتواند به درستی پروردگار خود رو تسبیح بکنه. به همین دلیل که در اینجا میگویند در تسبیح مسبح اول خود را تسبیح میکنه، یعنی مفعول اول تسبیح مسبح به معنای پاک کردن خود، و در درجه دوم پروردگار را تسبیح میکند، یعنی او را از نقایص امکانی و نواقصی که لایق ساحت ربوبی نیست میتواند پاک بکنه. این معنای بلند رو در برنامه‌های بعد با توضیح بیشتر و همچنین با پیدا کردن مصادیق او در قرآن پی میگیریم. به امید توفیق بیشتر و بهره‌مندی هرچه بیشتر از سفره گسترده قرآن، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 الله